أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. در این آیه مبارکه عبادت و استعانه که ایاک نعبد و ایاک نستعین مطالبی به عرض رسید. عنایت فرمودید که خدای سبحان برای نکاتی ایاک را قبل از نعبد و همچنین ایاک دوم را قبل از نستعین ذکر فرمود و ادب عبادت و استعانت را هم به ما آموخت که چگونه او را عبادت کنیم. هرگز نمی شود خدای سبحان را بدون آموزش ادبی خدا او را عبادت کرد. یکی از نکاتی که در تقدیم ایاک بر نعبد مطرح است آن است که اگر انسان اول معبود را ببیند سنگینی عبادت برای او آسان می شود، چون می داند کی را می پرستد و اگر بشناسد که او جمال محضی است به کمال سر تقضی عبادت در او آسان کند. عبادت حبر اندل اطاعه جزء بهترین فضائل است که صبر را رأس ایمان قرار دادن که از صبر من ایمان به منزلت رأس من الجسد. عبادت سخت است که انسان بندگی و بردگی غیر را بپذیرد. اون خودخواهی نمی گذارد که انسان بگوید من بندم. وقتی معبود را با جمال و زیبایی مشاهده کند سختی عبادت بر او آسان می شود. از این که عبادت سخت است نماز دشوار است، می بینید خدای سبحان از او به عنوان که یک امر سنگین و بزرگ است یاد می کند. می گوید نماز خیلی سخت است. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. گرچه از نظر وقت شاید بیش از یک ربع فرصت بیشتر نخواهد، اما بسیاری از افرادن که از خوندن نماز استنکاف دارند. سخت نشان است. پیشانو به خاک گذاشتن برای انسانی که داعیه استقلال دارد سخت است. از نظر زمان فرصت زیادی ندارد و از نظر کار هم مثل روزه یا مکه رفتن نیست که مشکلاتی به همراه داشته باشد. اما همین که انسان اظهار بندگی کند، بگوید من بنده ام، این با خوی خودخواهی آدمی سازگار نیست. لذا خدای سبحان فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انسان خاضع است که نماز را به خوبی انجام میدهد، وگرنه برای انسان خودخواه نماز بسیار سخت است. جریان این حال کبیرتون را در سوره بقره آیه 46 این چنین است: واستعینوا بالصبر والصلاة و ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین. به نماز و روزه یا به صبر و صلات استعانت کنید و این صلات سنگین است، یا انها یعنی استعانت به صبر و صلات سنگین است که ضمیر یا به صلات برمیگرده یا به استعانت صبر و صلات. واستعینوا بالصبر والصلات و انها یعنی اون صلات لکبیرتون الا الخاشعین، یا استعانت به صبر و صلات لکبیرتون الا الخاشعین. صبر هم یکی از مصادیقش روزه است که گفتن منظور این آیه نماز و روزه است. نماز هم عبادت است، روزه هم عبادت است. اگر کسی بخواهد سختی عبادت را تحمل کند باید جمال معبود را ببیند. اگر جمال معبود را دید لذت زیارت اون معبود سختی عبادت را آسان می کند. لذا ایاک که خطاب معبود است قبل از عبادت ذکر شده است تا عبادت را در کام انسان شیرین کند و آسان کند. اگر کسی نماز را با سختی خوند تکلیف را انجام داد ولی لذتی از نماز نبود، به عنوان اسقاط تکلیف وظیفه را انجام داد. اما عده اصرار دارند که از نماز بیرون نیایند چون از این نماز به حق لذت میبرند. اگر کسی گفت اول تا آخر دنیا اگر یک شب بود و من سجده میکردم میگفتم هذه لیله السجود، یا در رکوع میرفتم و میگفتم هذه لیله الرکوع، چون در اون حال لذت میبرد و هرگز ممکن نیست حال لذیذ را رها کند. این یکی از نکات تقدیم ایاک
بر معبود است که ایاک معبود. نکته دیگر آن است که شیطان گرچه در همه حالات وسوسه می کند، اما وقتی که انسان وارد نماز شد همه نیروها را بسیج می کند که انسان هرگز در نماز حضور قلب پیدا نکند. در کارهای عادی شیطان خیلی مزاحم نیست، اما وقتی انسان در مسیر عبادت افتاد همه ذریه‌اش رو بسیج میکند که انسان را سرگرم کند. برای اینکه انسان از این تهاجم همگانی شیطان مسون بماند و چیزی را معبود انسان نکند، گفتن شما اول معبودتون را تعیین کنید بعد عبادت را ذکر کنید. اول نگویید من عبادت میکنم تا معبود را تعیین کنید، شیطان خاطراتی را در ذهنتون برق بزند بگوید معبودتون این است. اگر بگویید نعبدو، قبل از اینکه الله را بگویید او در ذهن خاطراتی را آورده. و اما اگر بگوید ایاک، معبود را اول معین کنید، دیگر جا برای وسوسه او نیست. او نمیتواند معبودی را در ذهن و در جان ما رسم کند، چون ما معبود را اول معین کردیم. ولی اگر بگوییم نعبدو تا اون مفعول را ذکر بکنیم، معبود را ذکر بکنیم، در خاطرات ما هرچی او بخواهد القا میکنه، که بگوید یا معبودت سنم باشد یا وثن باشد. یا اگر نتوانست اون گونه از معبودها را در ذهن ترسیم کند، نجات از جهنم را یا رسیدن به بهشت در ذهن القا کند، که بگوید معبودت نجات از جهنم باشد. چون اگر کسی برای نجات از جهنم عبادت کند که معبود او بالاصال و بالاستقلال نجات از جهنم باشد یا ورود در بهشت، این عبادتش باطل است. این که در فقه میگویند اگر کسی برای پرهیز از جهنم یا برای اشتیاق به بهشت عبادت کرد، عبادت او صحیح است، مال اون انسانی است که خدا را عبادت کرد منتها ندانست از خدا چی بخواهد، همتش کم بود، خدا را عبادت کرد ولی از خدا نجات از آتش خواست یا ورود در جنات تجری من تحت الانهار طلب شد، از خدا لقای او را نخواست، از خدا میوه خواست، خدا را عبادت کرد ولی از خدا بهشت خواست، این عبادتش صحیح است. ولی اگر کسی هدف اصلیش معبود به ذاتش نجات از جهنم یا ورود در بهشت باشد و خدا را وسیله قرار بدهد، خب البته عبادت او باطل است. اگر عده‌ای از علما اون طوری که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب شریف اربعین از عده‌ای از علما و فقها نقل میکند که عبادت کسانی که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه خدا را عبادت میکنند عبادتشون باطل است، مال اون موردی است که معبود بالاصاله و محبوب بالاستقلال و بذاتشون همون نجات از جهنم یا ورود بهشت باشد. اونگاه خدا را وسیله قرار میدن تا به وسیله خدا برن بهشت. و اگر میشد که بهشت برون و خدا را نخواهن، بدون خدا ممکن بود به بهشت برون خدا را عبادت نمیکردن. چرا؟ چون مقصود بذات اینها ورود در بهشت است. این عبادت ها باطلن، اما نوع مسلمین و مردم که خدا را عبادت میکنن عبادتشون این چنین نیست، خدا را عبادت میکنن، او را معبود به ذات و مستقل میدانن، منتها نمیدانن از او چی بخواهن. آمدن حضور خدا، از او سیب و گلابی خواستن، از او مسکن خواستن، از او جنات و تجدیم تحت الانهار طلب کردن، از او را نخواستن. منزل لذی زاغ حلاوت محبت که رام عن که بدلا، چون نکشیدن لذت اون طبع را، از او غیر او را طلب شدن. بنابراین اگر کسی محبوب به ذاتش ورود در بهشت باشد که برای بهشت خدا را عبادت کند، خدا بشود وسیله، این عبادت البته باطل است. باطل است یعنی قضا دارد، بعد از مرگ او هم باید برای او قضا بیارن و ماند. اما اگر کسی نه، خدا را عبادت میکند، که اکثری این چنینه، خدا معبود به ذات اونهاست، منتها نمیدانن از خدا چی بخواهن، از خدا ورود در بهشت میخواهن، این عبادت البته صحیح است. لذا بسیار از فقها این عبادت های رایج را صحیح میدانن و خود مرحوم شیخ بهایی هم در اربعین که از بزرگان نقل میکند که عبادت های اونها از عبادت های کسانی که خوفن یا حبن عبادت میکند باطل است، خودش میفرماید حق اینه که عبادت های مردم صحیح است. منظور نمیدارن از کجا چی طلب کنم. اگر کسی با گفتن ایاک معبودش را مشخص کرد که خداست بلا غیر، اونگاه از خدا غیر خدا نمیخواهد. خدا هم به انسان همه چیز میده، اما ادب بندگی این است که از او دیگه سیب و گلابی نخواهیم، از او دیگه باغ و استخر نطلبیم، از او را بطلبیم. او هم جناتون تجزی من تحتها الانهار میدهد، هم فی مقعد صدق عند ملک مقتدر اعطا میکند، هر دو را اعطا میکند. ولی اگر کسی همتش نازل بود از او بهشت جسمانی ظاهری طلب کرد، به او مرحمت میکند، ان المتقین فی جنات و نهر. اما اون مقام بلند فی مقعد صدق عند ملک مقتدر را دیگر به او نخواهد داد. پس تقدیم ایاک بر نعبد تعیین معبود بالاصاله است که معبود ما تویی و نه غیر. چون در نعبد که متکلم الغیر است، کل ما سوا داخل شده است. چون منظور این نیست که من با شؤون وجودیم تو را عبادت میکنم، یا من با نمازگزارهای مسجد تو را عبادت میکنم، یا امام بگوید من با امت تو را عبادت میکنم، یا پیامبر بگوید من با مردم تو را عبادت میکنیم، بلکه نه، نمازگزار میگوید همه جهان هستی یک طرف، همه داریم تو را عبادت میکنیم، تو واحدی که منشأ این کثیری و این کثیر است که بنده توست. بهشت و جهنم هم تو این نعبد داخل است، یعنی ما با همه گسترش جهان هستی تو را عبادت میکنیم، دیگر چیزی کنار نمیماند که او بشود هدف. غیر از خدا هرچه هست عابد و بنده است، حتی بهشت و جهنم. همه این جور انسان را هم از جهنم نجات میدهد، هم وارد بهشت میکند، هم از لقای حق برخوردار میکند. اما اگر به این حد نباشد، مرتبه نازلتر باشد، فقط انسان را از جهنم نجات میدهد و وارد بهشت میکند، دیگر لقای حق مطرح نیست. بنابراین این هم میتواند نکته دوم باشد که وقتی معبود مشخص شد، دیگر شیطان توان اون را ندارد که در خاطره ها معبود دیگر را ترسیم کند، ولو شوق به بهشت یا ولو ترس از آتش. جهنم هم عبادت میکند خدا را، چون در جهنم هم فرشتگانی هستند که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. این فرشتگان که مأموران اداره جهنمن معصومن. خود جهنم حق ندارد کسی را بیش از اندازه استحقاقش بسوزاند و حق ندارد کمتر از اون اندازه‌ای که دستور رسیده است بسوزاند. این چنین است، کلما خبت زدناهم سعیرا. این طور نیست که آتش جهنم مثل آتش دنیا احیانا اشتباهاً کسی را بسوزاند، یا کمتر بسوزاند، یا بیشتر بسوزاند و ماننده. نکته بعدی که میتواند سر تقدیم ایا بر معبود باشد آن است که انسان در عبادت یک رکنش معبود است، یک رکنش عبادت است، یک رکنش عابد. در بین این ارکان ثلاثه اون چه اصل است معبود است. عابد اگر خود را دید و عبادت خود را دید و معبود را دید، این گرفتار تثلیث است، این موحد نیست. و اگر خود را ندید، عبادت را دید و معبود را دید، این گرفتار ثنویت و دوگرایی و تثنیه است، هنوز موحد نشد. اگر نه خود را دید و نه عبادت خود را دید، فقط ذات اقدس اله و معبود را دید، او موحد است. این ایاکه اول معبود را انسان میبیند و آخرم همون معبود را میبیند، دیگر سخن از عابد نیست، سخن از عبادت نیست، چون تمام همت انسان متوجه لقای اون معبود شده است. و اگر خود را یا عبادت خود را ببیند، تحت شعاع مشاهده معبود است. و انسان حالات و گوناگون دارد، همه یک حال ندارند، یا یک انسان در همیشه به یک حال نیست. گفتن دو تعبیر در قرآن کریم، یکی مربوط به حبیب خداست، یکی مربوط به کلیم خدا که علیهما آلاف التحیه و السلام. اون تعبیری که مربوط به حبیب خداست، یعنی رسول خدا علیه آلاف التحیه و السلام، اول خدا را میبیند، در پرتو خدا خود را میبیند. اما تعبیری که مربوط به کلیم خداست، از پایین شروع میکند، میگوید مرا خدا حفظ میکند، که خود را مقدمه مشاهده حق قرار میدهد. ولی حبیب خدا میگوید خدا مرا حفظ میکند، کلیم خدا میگوید مرا خدا حفظ میکند. ملاحظه میفرمایید که بین این دو تعبیر چه فرق است. در سوره توبه آیه 40 این است، فرمود الا تنصروه، شما اگر رسول خدا را یاری نکنید، نه دین من به نصرت شما محتاج است نه رسول من، زیرا حوادث سنگینی بر رسولم گذشت که احدی یاور او نبود، تنها خدا ناصر او بود. الا تنصروه، شما اگر پیامبر را یاری نکنید، فقط نصره الله، خدای سبحان او را یاری کرد. چه از اخرجه الذین کفروا، وقتی کفار مکه او را از مکه بیرون کردن، ثانی اثنین، نه دو نفر بودن، از هما فی الغار، این دو نفر در اون غار پناهنده شدن. از یقولو لصاحبهی، رسول من به رفیق و همسفرش فرمود لا تحزن، محزون و غمگین مباش، چرا؟ چون ان الله معنا، تحقیقا خدا با ماست. در حال خطر که دشمن به لبه غار رسیده است و ناصری است و راه گریزی، رسول خدا با جمله اسمیه با تأکید اول از خدا شروع کرد، همود ان الله معنا، اول از خدا، بعد در پرتو خدا سخن از خود به میان آورد، همون تحقیقا خدا با ماست. و اما در سوره شعرا آیه 61 و 62 این است، فلما ترا الجمعانه قال اصحاب موسی انا لمدرکون، قال کلا ان معی ربی سیهدی. وقتی این دو گروه یکدیگر را دیدند، یعنی موسی سلام الله علیه بنی اسرائیل مستضعف و محروم را به همراه آورد، ترائنم از پشت سر اینها را تعقیب کردند و اینها را در لبه این دریای روان دیدند، جلو دریای روان خطرناک، پشتر هم لشکر جرار فرعون. بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردند اینا لمدرکون، الان ما رو میگیرن، چون راهی برای گریز و فرار نیست، الان به ما میرسن، اینا لمدرکون، ما رو دستگیر میکنن. در این موقعیت موسی کلیم بین دو خطر چه قرار گرفت، یعنی از جلو این دریای پرخروش و از پشت سر اون لشکر جرار، این چنین فرمود نمود کلا، نگویید الان ما را دستگیر میکنن، این معیه ربی سیهدی، با حرف رد توهم اونها را از بین برد، فرمود ما هرگز دستگیر نخواهیم شد، تحقیقا با من خدای من هست که مرا هدایت کن. کلا، نگویید انا لمدرکون، ما دستگیر میشویم، این معیه ربی سیهدین، تحقیقا با من خدای من است که مرا هدایت میکند. این جمله این معیه ربی سیهدین جزء سنن سفر است، مستحب است که مسافر این جمله را در مسافرت بگوید که این معیه ربی سیهدین. خب فرق اون جمله‌ای که حبیب خدا گفت با این جمله‌ای که کلیم خدا گفت این است که حبیب خدا اول خدا را می‌بیند، در پرتو خدا خود را، کلیم خدا اول از مشاهده خود شروع می‌کند به عنوان آیت، بعد به خدا می‌رسد. حبیب خدا می‌گوید ان الله معنا، تحقیقا خدا با ماست، ولی کلیم خدا می‌گوید این معیه ربی سیهدی، با من خدای من است، که اول سخن از خود است به عنوان آیت و مقدمه، بعد سخن از خدا. اگر کسی به اون مقام شامخ راه یافت، حرفش در همه حال این است که ان الله معنا، اگر به اون مقام راه نیافت، در حد متوسط است، میگوید این معیه ربی سیهدین، تحقیقا با من خدای من است که مرا هدایت می کند. اگر انسان سخن از ایاک نعبد دارد، اول معبود را می بیند، در پرتو معبود عبادت و عابد را می گوید ان الله معنا، نمی گوید ان معی ربی سیهدین. گرچه هر دو خوب است، اما یکی خوب و یکی خوبتر، یکی کمال و یکی کمال برجسته تر. بین این دو تعبیر فرق است. اگر چنون که سوره فاتحه الکتاب این قدر به او حرمت دادن و گفتن ام الکتاب است و سبع مثانی است و تقریبا در بعض از تعبیرات ادل قرآن کریم قرار گرفت که لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، و این که هیچ نمازی بدون فاتحه الکتاب نیست، چه مستحب و چه واجب. لا صلاه الا بفاتحه الکتاب. ممکن است در رکعات سوم چهارم با تسبیحات حل بشود، اما رکعت اولا و ثانیش بدون فاتحه الکتاب مجزی نیست، و در رکعت ثالث و رابع هم باز فاتحه الکتاب مجزی است. نمازگزار مخیر است بین فاتحه الکتاب و تسبیحات ارنم. این که برای فاتحه الکتاب این همه مقامات وارد شدند و گفتن برای شفای بیمارتون از هفت هم غفلت نکنید، و چیزی نیست که در فاتحه الکتاب نباشد، به خاطر این نکات عمیق است که در این آیات مبارکه ادراج شده است که هر چه در شما در آیات این سوره کریم فحث میکنید، توحید را بیشتر مشاهده میکنید. اول خداست بعد عبادت، اول خداست بعد استعانت. حتی اگر بخواهیم از او کمک بگیریم هم اول باید نام او را ببریم تا از او کمک بگیریم، بعد بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمک خواهی هم فرع بر آن است که او را عبادت بکنیم، به یک مقداری به او نزدیک بشویم تا به خود اجازه استعانت بدهیم، بگوییم به ما کمک بکن. و اگر چنونچه عبادات درجاتی داشت، استعانت هم درجاتی خواهد داشت. یک وقت انسان خود را میبیند، میگوید من خدا را عبادت میکنم، اونگاه ایاک نستعینی که به دنبالش ذکر میکند خیلی ضعیف و کمرنگ خواهد بود. ایاک نستعین یعنی من تو را عبادت میکنم، این کار از آن من است، ولی تو هم مرا کمک بکن. چون معاونت، نصرت، شفاعت اینا غیر از ولایت است. این عناوین چهارگانه از همه ظریف‌تر مسئله ولایت است. اعانت، شفاعت، نصرت اینها یک طرف، ولایت طرف دیگر. انسانی که کار را خودش انجام می‌دهد، منتها کمبودش را از دیگری کمک می‌گیرد، می‌گویند از دیگری استعانت کرد و دیگری ناصر او شد، معاون و معین او شد. کار را خود انسان انجام می‌دهد، کمبودش را دیگران جبران میکنند، در این زمینه میگویند انسان از دیگری یا دیگران مدد گرفت، استعانت کرد، دیگران معین اویند یا ناصر اویند. یا کار را انسان انجام میدهد، کمبودی دارد، این کمبود را با دخالت دیگران جبران میکنند، میگویند اینجا با شفاعت مسئله حل شد. ولی یک وقت از انسان کاری ساخته نیست. این چنین نیست که یک مقداری را خود انسان بوده بگیرد، کمبودش را دیگران جبران کنند. کاری از انسان ساخته نیست، همه شئون را به خدا می سپارد. اینجا سخن از ولایت است. یک انسان اگر رشد کرد، یک فرزند بالغی شد، کارها را به عهده می گیرد، کمبود کارهای او را پدر جبران می کند. اینجا پدر ناصر و معین فرزند جوان است. یا اگر کمبودی داشت، با دخالت پدر یعنی شفاعت پدر مشکل فرزند بالغ حل می شود. ولی اگر فرزند نوزاد بود، لا یقدر علی شیء بود، این فرزند مستقیما در تحت ولایت پدر است. پدر ولی اوست، نه ناصر او، نه معین او، نه شفیع او. اگر کودک نوزاد شد هیچ چیزی از خود ندارد، در اینجا در تحت ولایت پدر است، نه پدر فقط ناصر اوست. اگر بین ولایت و بین معاونت و شفاعت و نصرت فرق است، اونها در یک طرف و ولایت در طرف دیگر است، انسان هر اندازه در عبادت موحد راستین باشد، اون استعانتش هم ظریف‌تر خواهد شد. استعانت میتواند نظیر استعانت مولا علیه از ولی باشد، میتواند نظیر استعانت شخص از ناصر باشد، یا معان از معین باشد، یا مشفوع له از شفی باشد به مانند آن. این کودک نوزاد هم از ولی استعانت می کند. اون کامل از آن ولی است که همه شؤون مولا علیه را در زیر اشراف دارد. اگر عبادت به مرحله عالی راه یافت، استعانت به مرحله ولایت می رسد. یعنی این عبد که مستعین بود می شود مولا علی، و خدای سبحان که مستعان بود می شود ولی. الله ولی الذین آمنوا. ولایت با مهجور بودن مولا علی همراه است. اگر یک موجودی خود مستقل بود، ولی ندارد، تحت ولایت کسی نیست. اگر گفتن این موجود تحت ولایت فلون انسان است، یعنی خود مهجور است، همواره ولایت با هجر مولا علیه همراه است. یک انسان مستقل تحت ولایت احدی نیست. این مجنون است، این صغیر است، این مغما علیه است، این کسی که رشدی ندارد و مانند آن، این است که مهجور است و مهجور ولی می طلبد. انسان اگر در عبادت هم خود را مهجور یافت، این استعانت در ایاک نستعین شکل استیلا می گیرد. یعنی خدایا تو ولایتم را بپذیر، من بشوم مولا علیه تو، تو بشوی ولی من. اگر او ولی انسان شد، انسان از گزند دشمن درونی و بیرونی آسوده و راحت است، چون الله ولی الذین آمنوا. قهرن ایاک نعبد میتواند راهگشا باشد که ایاک نستعین هم از یک ظرافت خاصی برخوردار باشد، تا عابد کی باشد و چند اندازه خدای سبحان را عبادت کند. اول ممکن است خود را ببیند، و اگر خود را ندید در مرتبه ثانیه عبادت را میبیند. اگر از این دو بند رها شد، جز معبود احدی را نخواهد دید، اونگاه است که همه نعم ظاهری و باطنی را خدا به او اعطا میکند. والحمدلله رب.